آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه‌های این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تسبح لله ما فی السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا في ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
صدق الله العظيم.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 18 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 17 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 10 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را خواهید شنید. برنامه بعدی تقویم تاریخ خواهد بود. سپس نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن بربال اندیشه را خواهید شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. بعد از آن کار بلد را خواهید شنید. برنامه بعدی تکراری نمایش خواهد بود. سپس سخنرانی معرفتی به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قند پارسی را خواهید شنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ماه سیاسی خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتار سیاسی.
تأکید پوتین بر دیپلماسی در پرونده هسته ایران و حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین در نشست دوشنبه. افزایش توانمندی های ایران در صنعت شیمیا و شیمی و ناکامی ترامپ در کسب جایزه صلح نوبل. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای حاتم‌زاده. لطفاً توجه فرمایید. رئیس جمهوری روسیه در نشست آسیای مرکزی روسیه در شهر دوشنبه با اشاره به تماس اخیر خود با نخست وزیر رژیم صهیونیستی از دریافت پیام‌های درباره ایران خبر داد و در عین حال تاکید کرد که تنها راه حل معقول برای پرونده هسته ایران مسیر دیپلماسی است. ولادیمیر پوتین در دومین نشست آسیای مرکزی روسیه که به میزبانی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، در بخشی از سخنان خود به موضوعات مهم منطقه از جمله موضوعات ایران، مناقشه فلسطین و رژیم صهیونیستی و تماس‌های اخیر خود با مقامات تل ابیب پرداخت. پوتین با اشاره به گفتگوی تلفنی اخیر خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت: پیام‌های دریافت کردیم که از ما می‌خواهند این را به دوستان ایرانی خود منتقل کنیم که طرف مقابل مدعی تعهد به حل فصل مسائل است و تمایلی به رویارویی ندارد. و افزود: ما با تماس ها با اسرائیل ادامه میدیم، اما موضع های اصولی روسیه در برابر مسائل منطقه تغییر نکرده است. رئیس جمهوری روسیه در ادامه سخنان خود به ضرورت ادامه مسیر دیپلماسی در برابر برنامه صلح‌آمیز هسته ایران تاکید کرد و گفت هیچ جایگزین معقولی برای گفتگو و مذاکره وجود ندارد. ما با شریکان ایرانی خود در تماس نزدیک هستیم و تعهد آنان برای یافتن راه حل های متقابل و سرگیری همکاری سازنده با آژانس را احساس میکنیم. پوتین همچنین درباره طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای حل مناقشه فلسطین و رژیم صهیونیستی گفت: ما امیدواریم که ابتکارات مطرح شده به صورت واقعی اجرا شوند. روسیه و کشورهای عضو اتحاد اروپا مستقل تشکیل کشور مستقل فلسطینی را کلید ثبات درازمدت در منطقه غرب آسیا میدانند. نشست سیاسی مرکزی روسیه با حضور رئیسان جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و روسیه در کاخ ملت رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار شد. محورهای اصلی این نشست شامل گسترش همکاری‌های تجاری، اقتصادی، مالی، صنعتی، حمل و نقل و انرژی بود. با توجه به تحولات افغانستان و غرب آسیا، امنیت منطقه از موضوعات مورد توجه این نشست بود. ایران در حوزه صنعت پتروشیمی یا نفت و کیمیا جایگاه ویژه را در جهان دارا است. خبرنگار صدا و سیما نگاهی دارد به افزایش توانمندی های ایران در این ساحه.
راه علاج پیشرفت کشور قوی شدن
مواد اولیه ساده در ظاهر فقط چند دانه گرانول هستند، اما همین دانه ها وقتی وارد کارخانه های پایین دستی می شوند به صدها محصول مختلف تبدیل می شوند.
ما خوراک های اولیه مون رو مثلا از منابع بالادستی مثل شرکت ملی گاز و نفت می گیریم، تبدیل به پلیمر می کنیم. این پلیمر به صورت گرانول یا همون به اصطلاح پودر در اختیار صنایع پایین دستی قرار میگیره.
اینجا کارخانه در یک شهرک صنعتی، جایی که مواد اولیه پتروشیمی به محصولاتی ساده و پرمصرف تبدیل میشود.
محصولاتمون تو صنف پلاستیک هست، بلور، استیل، پلاستیک، هر چیزی که توی آشپزخونه پیدا میشه. مجموعه رو در نظر بگیرید، با 450 نفر نیروی انسانی حاضر در کارخونه و عزیزانی رو که به عنوان تامین کننده و پیمانکار بیش از 1500 نفر ما در خدمتشون هستیم.
هر 1,000,000 تن مواد پلیمری که تو کشور ذوب میشه، 200,000 شغل مستقیم به وجود میاد. مستقیم.
پشت همین محصولات داستانی از رشد و توسعه صنعت پتروشیمی نهفته.
شما نگاه میکنید تو خیلی از چیزهای جزئی ما توی 10 سال گذشته وارد کننده بودیم.
یه صنعتیه که نمره خوبی میگیره تو بحث توسعه صنعت کشورم. صنعت پتروشیمی همین الان 25% صادرات غیر نفتی ما رو تقریبا تامین میکنه.
در کشور 76 مجتمع پتروشیمی فعال وجود داره و تولید محصولات پتروشیمی به حدود 97,000,000 تن در سال رسیده.
در سال جاری ما 32,000,000 تن محصول پتروشیمی تولید شده و 13,000,000 تن محصول صادر شده که این محصولات به ارزش 5.5 میلیارد دلار بوده.
بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پتروشیمی، طی یک دهه اخیر صادرات محصولات این صنعت از حدود 18,000,000 تن در سال 1394 به بیش از 29,000,000 تن در سال 1403 افزایش یافته. از نظر ارزشی نیز صادرات از حدود 9 میلیارد دلار به 13 میلیارد دلار رسیده.
به پشتوانه این صنعت هست که تونستیم تحریم ها رو دور بزنیم، تونستیم ارز وارد کشور کنیم و حتی تونستیم صنایع پایین دستش رو بی نیاز از در واقع وارد بعضن برخی خوراک های وارداتی کنیم.
صنعت پتروشیمی با هدف تحقق توسعه 8% اقتصاد و توسعه صادرات غیر نفتی، دستیابی به ظرفیت 131.5 میلیون تن را تا پایان برنامه هفتم پیشرفت هدف گذاری کرده. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
آنتونیو گوتیرس، دبیرکل سازمان ملل متحد، با تاکید بر اینکه باید آتش‌بسی دائمی در غزه برقرار و همه اسیران آزاد شوند تاکید کرد این روزنه باید به طلوع صلح و آغاز برای پایان این جنگ ویرانگر تبدیل شود. آنتونیو گوتیرس، دبیرکل سازمان ملل، در جمع خبرنگاران در پی اعلام توافقی میان حماس و اسرائیل افزود: من از همه طرف‌ها می‌خواهم که به طور کامل با این توافق پایبند باشند و فرصت‌هایی را که این توافق فراهم می‌کند به طور جدی دنبال نمایند. توافقنامه معاینه پزشکی شهروندان تاجیک بین مقامات وزارتخانه‌های تندرستی تاجیکستان و روسیه امضا شد. این توافقنامه به شهروندان تاجیک اجازه می‌دهد قبل از سفر به روسیه در شهر دوشنبه معاینه پزشکی انجام دهند. پیش از این مهاجران در روسیه معاینه پزشکی انجام می‌دادند که همزمان بر بود و هم اغلب منجر به اخراج آنها از کشور روسیه و بهانه رعایت نکردن پروتکل های بیماری های عفونی می شود. تجارت میان ایران و چین در سال جاری در حوزه های مختلف تجارت خارجی پیشرفت داشته است. گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما در رابطه با این موضوع را با هم می شنویم.
دومین اقتصاد بزرگ جهان و شریک اقتصادی بسیاری از کشورها، چین بزرگترین شریک ایران در مراودات تجاری است.
رابطه ما از کمتر از 1 میلیارد دلار در سال شروع شده. امروز که داریم صحبت میکنیم حدوداً 70 خورده میلیارد دلار داریم با چین در سال مبادله میکنیم. چین بیش از 50% تو تجارت خارجی ما نقش داره.
برنامه هفتم پیشرفت به گسترش روابط اقتصادی و تجاری با شرق آسیا اشاره کرده است. بر اساس آمار 5 ماهه امسال، چین سهمی 26% از صادرات ایران و 27% از واردات را به خود اختصاص داده. کارشناسان از تنوع حوزه‌های همکاری تهران و پکن میگویند:
ما توی حوزه‌های زیرساختی کشورمون میتونیم با چینیا کار بکنیم. برق، آب، راهن، بندر، کشتی، قطار، فرودگاه، هواپیما، اینا زمینه‌ای است که میتونیم باشون کار کنیم. تو حوزه معدن همکاری‌های بسیار گسترده‌ای میتونیم تو منابع زیرزمینیمون، هم منابع فسیلی نفت، گاز و هم منابع فلزی و غیر فلزی که معادنی که داریم میتونیم با چینی‌ها کار بکنیم.
مقابله با تبعات اقتصادی اسنپ‌بک بخشی از سیاست گسترش روابط مالی با چین است.
راهی مثل مبادله با پولهای ملی، راهی مثل تهاتر کالا با کالا یا خدمات، اینا راهی است که داره بهش فکر میشه و روز به روز هم داره تو چرخه اقتصادی ما پررنگتر میشه رنگش.
همکاری تهران و پکن بر اساس توافقنامه بلند مدت دو کشور نزدیکتر می شود.
قرارداد 25 ساله همکاری با چین به خوبی در حال اجراست و هر دو طرف مراقبت می کنند که در حین اجرا اگر احیانا جاهای نیاز به تقویت داره انجام بشه.
حالا در توافق بلند مدت ایران و چین سرمایه در مسیر منافع مشترک حرکت می کنند. عارف جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه نشه خبرها. با وجود لابیگری آشکار و فشار گسترده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر نیازهای نروژی دست به از جایزه صلح نوبل کوتاه ماند. کمیته صلح نوبل امروز جمعه ماریا کورینا ماچادو سیاستمدار ونزوئلایی و از مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور را به عنوان برنده صلح نوبل در سال 2025 اعلام کرد. ماریا کورینا متولد 7 اکتبر سال 1967 در کاراکاس سیاستمدار، مهندس صنایع و فعال برجسته اپوزیسیون است که در سالهای اخیر به یکی از چهره‌های اصلی مخالفان دولت نیکولاس مادورو تبدیل شده است. شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. مسابقات قهرمانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی آسیا با میزبانی شهر ارومیه واقع در غرب ایران امشب تا ساعت دیگر به پایان می‌رسد. در این باره با گزارش توجه فرمایید که اینک پخش می‌شود.
مسابقاتی از جنس پهلوانی. هفتمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا به میزبانی ارومیه.
This is a very wonderful time for Korean team.
من فکر می‌کنم که تیم کره جنوبی یک فرصت خیلی خوب و فوق‌العاده داره در ارومیه برای اینکه نشون بده توانایی‌هاشو.
ما 5 گشتینگر، 5 زورخانه‌ای از جمهوری تاجیکستان اومدیم اینجا.
در این مسابقات بیش از 350 ورزشکار، مربی و داور از 17 کشور قاره کهن حضور دارند.
کشورهای خوبی اومدن، هم در زورخانه هم در کشتی پهلوانی. در زورخانه کشوری مثل عراق، تاجیکستان، کره جنوبی، کشورهایی هستند که واقعا شرایطشون خیلی خوبه، افغانستان همینطور. در کشتی پهلوانی مغولستان، قرقیزستان، آذربایجان، کره جنوبی.
ساعت برگزاری مسابقات کشورهای بسیار قوی شراکت هم در بخش کشتی هم در بخش پهلوانی.
اونجوری که برآورد کردیم تو این دور از مسابقات از نظر کیفی تیم‌ها با قدرت بالای حضور دارن.
ساعت مسابقات نسبت به سال‌های گذشته بهتر شده.
این مسابقات فرصتی برای معرفی فرهنگ پهلوانی و ترویج ارزش‌های معنوی، اخلاقی و جوانمردی در میان ملت‌های آسیایی به شمار می‌رود.
هادی جعفردخت، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
به خبر کمینک دسترسی ما شد. توجه فرمایید، در پایان رقابت های یاد شده در اومیه در رشته های انفرادی، در رشته چرخ چمنی محمد مهدی شوندی از ایران عنوان قهرمانی را به دست آورد و یاسر مروان از عراق، نظرعلی عبدولی از تاجیکستان و محمد داود از افغانستان به ترتیب در جایگاه دوم و سیمی مشترک قرار گرفتند. در رشته چرخ تیز نیز محمد ارباب از ایران قهرمان شد و جابر صبوری از عراق، احمد شکیب عطایی از افغانستان و نظرعلی عبدلی از تاجیکستان به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم مشترک ایستادند. و خبر دیگر این که در وزنه‌برداری قهرمانی جهان پولادمردان ایران صاحب 1 طلا و 2 نقره شدند. رقابت های گروه ای دسته 94 کیلوگرمی وزنه برداری قهرمان جهان 2025 پنجشنبه شب به میزبانی نروژ برگزار شد و دو نماینده ایران 1 مدال طلا و 2 نقره گرفتند. و آخرین خبر ورزشی این است که بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 در گروه ا بین تاجیکستان و مالدیو در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. این بازی با نتیجه 2-0 به سود تاجیکستان تمام شد و بدین ترتیب تاجیکستان در اولین بازی با سرمربیگری گوران استیوانویچ با اولین پیروزی خود دست یافت. شیروانی محبت شایف اوپک استقلال تاجیکستان و شهرام سمی بازیکن 24 ساله تیم ملی تاجیکستان زننده گل‌های این تیم بودند. قضاوت این دیدار بر عهده داوران از قرقیزستان بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. تأکید پوتین بر دیپلماسی در پرونده هسته ایران و حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین در نشست دوشنبه. افزایش توانمندی های ایران در صنعت شیمیا و نفت و ناکامی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کسب جایزه صلح نوبل. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تقویم تاریخ را خواهید شنید.
یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم با تقویم تاریخ امروز جمعه 18 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 17 ربیع ثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 10 اکتبر سال 2025 میلادی. صد و 94 سال پیش در روزی 10 اکتبر سال 1731 میلادی هنری کاویندیش فیلسوف و طبیعیدان انگلیسی در شهر نیس فرانسه متولد شد و در علوم فیزیک، شیمی و طبیعی به درجه استاد رسید. کاویندیش اولین کسی بود که اثبات کرد که هیدروژن سبکتر از هوای طبیعی است و اشیایی که با آن گاز پر کرده می شوند قابلیت صعود دارند. کاویندیش در سال 1810 میلادی درگذشت. صد و 45 سال پیش در روزی 10 اکتبر سال 1881 میلادی اتحاد سه‌گانه میان اتریش، آلمان و ایتالیا تشکیل شد. پس از آن که اتحاد دوگانه در سال 1879 میلادی بین اتریش و آلمان ایجاد شد و سنگ بنای نظام بین‌المللی شکل گرفت، ایتالیا نیز در سال 1881 میلادی به این پیمان پیوست و با تأسیس اتحادیه جدید در 10 اکتبر آن سال در وینا نام این تشکل به اتحاد سه‌گانه تغییر یافت. این پیمان که در دوره‌های 5 ساله تجدید می‌شد تا اوایل جنگ جهانی اول ادامه داشت. بر اساس اتحاد سه‌گانه، چنانچه ایتالیا مورد حمله فرانسه قرار می‌گرفت، آلمان و اتریش به کمکش می‌شتافتند و در صورت حمله فرانسه به آلمان، ایتالیا به حمایت از آلمان برمی‌خواست. همچنین اگر هر یک از این سه کشور مورد حمله دو یا چند قدرت بزرگ قرار می گرفتند، کشورهای همپیمان به یاری او وارد جنگ می شدند. این پیمان با سبب نارضایتی ایتالیا از اشغال تونس از سوی فرانسه در آن سالها بود و برای بیسمارک صدر اعظم آلمان نیز یک موفقیت دیپلماتیک به شمار می رفت، چرا که در صورت حمله فرانسه به آلمان، آلمان از کمک متحدان خود برخوردار می شد. صد و نوزده سال پیش در روز هفدهم ربیع الثانی سال 1328 هجری قمری، عالم بزرگوار ملا قربان علی زنجانی معروف به حجت الاسلام درگذشت. ملا قربان علی زنجانی از شاگردان شیخ انصاری بود که پس از تحصیل در نجف اشرف به زنجان بازگشت. او ضمن احراز مقام مرجعیت با سخت کوشی تمام به اجرای احکام اسلام می پرداخت. ملا قربان علی از چنان نفوذ و موقعیتی در منطقه برخوردار بود که عدم همراهی وی با مدعیان دروغین مشروطه‌خواه باعث گردید تا نهضت در آن منطقه تأثیری چندان نداشته باشد. او هیچگاه به ملاقاتی حاکمی نرفت و هیچ حاکمی را نیز به حضور نمی پذیرفت. سی و چار سال پیش در روز هفدهم ربیع الثانی سال 1413 هجری قمری، مدرس برجسته و عالم ربانی آیت الله سید مصطفی صفایی خانساری درگذشت. آیت الله سید مصطفی صفایی خانساری در سال 1321 هجری قمری در خانسار به دنیا آمد. پس از فراگیری دروس مقدماتی حفظه در محضر اساتید بزرگ حاضر شد و در نجف در حلقه درس حضرات آیات سید ابوالحسن اصفهانی و مرزای ناینی شرکت کرد. این عالم ربانی در سن 92 سالگی چشم از جهان فرو بست. و 27 سال پیش در روز 18 مهر ماه سال 1377 هجری شمسی، دکتر مصطفی مقربی ادیب و زبانشناس معاصر در سن 88 سالگی درگذشت. دکتر مصطفی مقربی در سال 1293 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد و پس از پشت سر گذاشتن دوران ابتدایی وارد دانشسرای عالی شد و در سال 1315 هجری شمسی لیسانس زبان و ادبیات فارسی گرفت. ایشان سپس همگام با تدریس به ادامه تحصیل پرداخت و موفق به دریافت دکترای زبانی فارسی شد. دکتر مقربی از آن پس علاوه بر همکاری با سازمان کتاب‌های درسی در تألیف و تدوین دایره المعارف فارسی فعالیت داشت و به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزیده شد. از این ادیب معاصر آثار قلمی فراوان بر جای مانده که ترجمه تاریخ جهان برای خردسالان، سقوط قسطنطنیه و تألیف 18 گفتار از آن جمله‌اند. همچنین مقالات زیادی از این استاد بزرگوار در مطبوعات کشور بر جای مانده که میتوان به مقالاتی که در زمینه‌های دستور زبان فارسی، زبانشناسی و حافظ پژوهی و غیره اشاره نمود. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 18 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 17 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 10 اکتبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
دوستان شنونده، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه نواهنگ را خواهید شنید. نواهنگ
سرآغاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نامه یک سر خطاست. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. این برنامه همایون خرم. در دهه‌های 30 و 40 خورشیدی که موسیقی ایرانی به واسطه رادیو به دوره رونق و شکوفایی رسید، 4 آهنگساز سرشناس از طرف مطبوعات و اهل ذوق لقب 4 سوار سرنوشت گرفتند: همایون خرم، علی تجویدی، حبیب الله بدیعی و پرویز یاحقی. خرم و علی تجویدی را می توان در یک گروه قرار داد، چون قابلیت آهنگسازی این دو استاد بر نوازندگیشان چیره بود. البته خرم همانند تجویدی آهنگسازی تجربی و ذوقی نبود. وی بنیادهای علمی آهنگسازی را آموخته بود و بر آنها تسلط داشت، از جمله اینکه هارمونی را با فریدون فرزانه و با شیوه سارلی فرا گرفته و در سازبندی از کورساکوف متأثر بود. دشوار می شود ایرانی را یافت که نتواند ترانه امشب در سرشوری دارم را زمزمه کند.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، امشب در اوج آسمانم، باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم. از شادی پرگیرم که رسم به فلک، سرود هستی خوانم در بر حور و ملک، در آسمان ها فکنم سبو بریزم ساغر شکنم، امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم، امشب یک سر شوق و شورم، از این.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم بر بال اندیشه را بشنوید.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. درود بر شما همراهان برنامه برباد اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به ادامه بررسی زندگی و آثار چارلز بوکوفسکی. با ما همراه باشید. چارلز اولین داستان کوتاهش با عنوان عواقب یک یادداشت بلند مردود را در بهار سال 1944 در یک مجله ادبی کوچک به نام استوری به چاپ رساند و دو سال بعد داستان کوتاه 20 تشکر از کاسلدان را منتشر کرد. عدم موفقیت ادبی و نیز نیافتن ناشر برای چاپ آثارش علاقه او به نوشتن را از بین برد و برای 10 سال از نوشتن دست برداشت. در زمان جنگ جهانی دوم ابتدا به خدمت سربازی فراخوانده نشد، ولی موظف بود تا به طور مرتب خود را به اداره نظام وظیفه معرفی کند. به علت غفلت از این کار روزی در فیلادلفیا توسط FBI دستگیر و زندانی شد و پس از آن در سال 1944 به سربازی فراخوانده شد. در معاینات پزشکی دکتر روانپزشک متوجه هوش بالا و روح حساس وی شد و او را از سربازی معاف کرد. بوکوفسکی در اواخر سال 1945 به لس آنجلس بازگشت و در ابتدا بار دیگر پیش پدر و مادر خود زندگی کرد. با اینکه در لس آنجلس زندگی می کرد، مدتی را در ایالات متحده سرگردان بود. او وقت خود را با کارهای موقتی از جمله ظرفشویی، کامیون راندن، نگهبانی و حتی کار در کشتارگاه و شیرینی پزی می گذراند و در اتاقهای ارزان اقامت می کرد. در سال 1947 با جین بیکر عشق بزرگ زندگیش آشنا شد. ردپای آن زن را می توان در بسیاری از آثار بوکوفسکی دید. در تعدادی از شعرهایش از او گفت و برای آفرینش برخی از شخصیت‌های چندین داستان و رمان از او الهام گرفت. شعر در ستایش بانوی یگانه یکی از آن نمونه هاست. در اوایل دهه 50 بوکوفسکی در اداره پست لس آنجلس به شغل پستچی و نام رسان مشغول به کار شد. در سال 1955 به بیماری مهلک خونریزی معده دچار شد و تا مرز مرگ پیش رفت. پس از بهبود از کار در شرکت پست استعفا کرد و دوباره به کار ادبی روی آورد. ولی این بار به جای داستان کوتاه شعر بود که از قلم او جاری می شد. او این مقطع از فعالیت‌هایش را آغاز کار ادبی خود می‌دانست. بوکوفسکی در آن سال با اسب دوانی و شرط‌بندی در آن مسابقات نیز آشنا شد که او را تا آخر عمر دیگر رها نکرد و یکی از موضوع‌های ثابت شعر و داستان‌های او شد. در همان سال شعرهای خود را برای چاپ به مجله کوچک ادبی فرستاد و مدتی بعد با باربارا فرای که صاحب امتیاز آن مجله و خود نیز نویسنده و شاعر بود ازدواج کرد. در سال 1956 شروع به نوشتن نخستین رمان خود کرد که به پایان نرساند. مادر بوکوفسکی در همان سال به بیماری سرطان درگذشت. در سال 1957 مدتی به همراه همسرش ویراستاری مجله‌ای را عهده‌دار شد. در سال 1959 زندگی زناشویی وی به جدایی انجامید. فرای اصرار داشت که جدایی آنها هیچ ارتباطی به ادبیات ندارد، اما برخی می گفتند که باربارا به توانایی چارلز در سرودن شعر به هیچ وجه ایمان نداشت. در پی این جدایی بود که چارلز به الکل روی آورد و سرودن شعر را از سر گرفت. نیز در همین سال پدرش به علت سکته قلبی فوت کرد. او بار دیگر به خدمت شرکت پست آمریکا درآمد و در بخش داخلی آن آغاز به کار کرد. بوکوفسکی همچنان به سرودن شعر ادامه داد و توانست شعرهای خود را به تدریج در نشریه‌ها و مجله‌های ادبی کوچک و مستقل به چاپ برساند و به زودی تبدیل به نماینده مهم شعر مستقل شد. برخلاف سالهای 40 میلادی که بوکوفسکی در نویسندگی به دنبال شهرت بود و خود را همینگوی و یا سارگیان جدید میپنداشت، معروفیت ادبی برای او دیگر معنایی نداشت و صرف شعرگویی برایش اهمیت پیدا کرده بود. در سال 1960 ای وی گریفیت که صاحب امتیاز مجله ادبی بود، نخستین مجموعه شعر او که شامل تنها 14 برگ بود منتشر کرد. بوکوفسکی در سال 1961 دست به خودکشی با گاز زد که از آن به دست خود جان سالم به در برد. او در سال 1962 با مرگ جین بیکر به افسردگی شدیدی دچار شد. در همان سال مجله ادبی دی آوتساید شماره ویژه‌ای را به او اختصاص داد. چاپ برخی از شعرهای بوکوفسکی و نقد کارهایش در آن شماره منتقدان و شعرشناسان آمریکا را متوجه او کرد. صاحب امتیازان مجله در سال 1963 اولین مجموعه بزرگ شعر او را با تیراژ 777 نسخه منتشر کردند که منتخب شعرهای سالهای 1955 تا 1963 بود. بوکوفسکی تک تک آن نسخه ها را با دست خود امضا کرد. چارلز بوکوفسکی با وجود کسب نخستین موفقیت های ادبی، کماکان مجبور بود برای گذران زندگی به کار طاقت فرسا در شرکت پست ادامه دهد. دومین مجموعه بزرگ شعر بوکوفسکی در سال 1965 منتشر شد. چاپ مجموعه ای از داستانهای کوتاه او در همان سال باعث موفقیت و شهرت او در زمینه داستان نویسی شد. بوکوفسکی از سال 1967 تا 1969 مقاله هفتگی در روزنامه مستقل می نوشت که بخشی از آن نوشته ها در سال 1969 در کتابی به چاپ رسید. از 1969 تا 71 با همکاری نیلی چرکوفسکی دست به انتشار مجله زد. بوکوفسکی در سال 1969 بعد از بستن قرارداد با انتشارات گنجشک سیاه و ناشر آن جان مارتین با حقوق مادام العمر ماهیانه 100 دلار کارش را در اداره پست رها کرد و به نوشتن حرفه‌ای تمام وقت پرداخت.